صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پایان امتیازهای نظربایف پیامش به حاکمان آسیای مرکزی چی است؟ قدرت مطلق شخصان اول در کشورهای آسیای مرکزی شکل عوض می کند، نه محتوا. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به نظر می رسد نفوذ و قدرت به حد و مرز رئیس جمهور نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف پس از یک سال اعتراض‌ها در این کشور حداقل از نظر حقوقی به پایین ترین نقطه ممکن رسیده است. به نظر کارشناسان وی عملا دور از پیگرد قانونی قرار دارد. با وجود این ساختار سیاسی ایجاد شده برای حفظ امتیازهای نظربایف و اطرافیانش که به عنوان راهنمای حکومت‌های دیگری خودکامه در منطقه عمل کرده است، آن طور که در ابتدا انتظار می‌رفت پایدار نبوده است. پدران دیر یا زود می‌روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان روز 15 فوریه پیشنویس قانونی را امضا کرد که قانون را درباره پرزیدنت نخستین البسی بیکار و شخصان نزدیک او را از مسئولیت پیگرد قانونی محروم می‌کند. طبق این قانون حمایت مالی یک عمره رئیس جمهوری سابق نظربایف برای تامین امنیت او و اعضای خانواده‌اش نیز بیکار می شود. پارلمان قزاقستان در ابتدای امسال پس از آنکه دادگاه کنستیتوسیونی این کشور قانون درباره پرزیدنت نخستین را مطابق به همه پرسی ماه یونی سال 2022 لغو کرد که باعث به حذف نام نظربایف از قانون اساسی قزاقستان و مقام البسی یا پیشوای ملت شد. همین طور پیشوای زمان بلاعوضی قزاقستان که لحن گرایش های اقتدارگرایانه را در آسیای مرکزی تعیین می کرد، قاعدتا نظارت نظامی را از دست داد که مدتها برای حفظ موقع خود پس از استعفا تشکیل داده بود. دمش آلجانوف در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی نظری به این مانند را اظهار داشته است. به گفته او به بررسی فعالیت های نظربایف به عنوان رئیس جمهور و اعضای خانواده و لغو این قانون یک امر رسمی است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی در ترکمنستان دو بار انتقال ملایمت آمیز قدرت اتفاق افتاد. باری اول سال 2006 و پس از مرگ رئیس جمهور سفر مراد نیازوف، قربان قلی بردی محمدوف زمام قدرت را به دست گرفت. در نوبت خود بردی محمدوف سال 2022 اداره حکومت را به دست پسرش سردار بردی محمدوف داد. در قرغستان اولین انتقال ملایمت آمیز در سال 2017 از الماس بیگ آتنبایف به یکی از افراد نزدیک به او سورونبای جوینبکوف گذشت. پس از چند مدت میان آنها کشمکش سر شد و در نتیجه آن آتنبایف بازداشت شد. جوینبکوف سال 2020 به استعفا رفت. سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف در ازبکستان فرد نزدیک به او شفکت میرزیف با میراثبری کریموف اعلان کردن خود به قدرت رسید، اما میرزیف برخلاف سنت های سیاسی کریموف دست به ایجاد اصلاحات لیبرالی زد. با این حال کارشناسان صحبت را در مورد راه اندازی روندهای دموکراتی در این کشور زود هنگام می شمارند. خیرالله میرسیدوف شورای سیاسی موفقیت شیوه انتقال قدرت را در ترکمنستان و امکان اجرایی آن در تاجیکستان به توانایی رهبر در انجام انتقال به نفع وارث در زمان زنده بودنش نسبت میدهند، اما به نظر او این شیوه انتقال هم خطری در پی دارد.
Понятное дело, что то, что сейчас происходит с тем же Туркменистаном, да, то, что сын поставил как бы вместо себя Хаднун.
در ترکمنستان تا زمانی که پدرش زنده است می تواند حکومت کند. در تاجیکستان هم می خواهند چنین تصمیم بگیرند. اما پدران دیر یا زود می روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند.
Вопрос в том, как что произойдёт, когда отца не будет, да? Скажем так, они не потянут эту власть.
نورسلطان نظربایف 80 ساله قدرت را طول 30 سال در قزاقستان در دست داشت. فرزندان و نزدیکان او بارها قهرمانان تحقیقات روزنامه‌نگاری در رابطه با فساد ربودن اموال دولتی بودند، اما قانون سال 2000 درباره پرزیدنت یکم و اصلاح و تغییر آن که عنوان البسی را برای نظربایف ارزانی داشت، محدودیت تعداد دوره‌های ریاست جمهوری را حذف کرد. مسئولیت کامل از پیگرد قانونی را ضمانت داد و یک سازوکار قانونی برای انتقال قدرت ایجاد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پهلوان معروف تاجیک امام‌علی نورعلی به فینال مسابقات بین المللی جودو تاشکند گرند سلم راه یافت. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در جام آسیا نخستین بازیش را در تاشکند به تیم اردن با حساب 0-2 باخت. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. روز 3 مارت در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند مسابقات بین المللی جودو تاشکند گرند سلم آغاز یافت. در مسابقات بیش از 300 ورزشکار از 48 کشور 5 قاره جهان اشتراک دارند. باید دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل است. در روز اول مسابقات 5 نفری آنها رقابت نمودند. از بینشان تنها امام‌علی نورعلی خوب هنرنمایی دارد. او در وزن تا 66 کیلو بعد 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به دور نیمه نهایی راه یافت. پهلوان 20 ساله تاجیک در نیمه فینال بر گشتگیر ازبکستان مهردین تیلاوف دست بالا شده به فینال برآمد. همکنون امام‌علی نورعلی برای مدال طلا با نماینده دیگری ازبکستان سردار نوریلایوی 28 ساله مبارزه خواهد برد. در سبقت زنان دو نفر شکرانه قرچی و در وزن تا 48 کیلو و شاهیده قلندر و در وزن تا 57 کیلو، در سبقت مردان محمد صالح قوتف در وزن تا 60 کیلو و شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو در دور مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در دو روز دیگری مسابقات باز 8 ورزشگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، محمد شریف نجم‌الدینف، سامان محمد بیکف، محمد جان عبدالجلیلف، جهانگیر مجیدف، کامران شاه استاپیریان، تیمور رحیموف و ابراهیم جان المرادوف وارد رقابت می شوند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی نخستین بازیش را روز 2 مارت در شهر تاشکند به تیم اردن با حساب 0-2 باخت. هر دو گل در نیمه اول دیدار زده شد. در دقیقه 7 علی احمد العزیز توپ را از جریمه‌گاه به دروازه منتخب تاجیکستان روانه کرده حساب را کشاد. در دقیقه 25 سیف درویش حساب دسته اردن را دوچند نمود. همین طریق منتخب اردن دسته تاجیکستان را با حساب 2-0 شکست داد. سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان علی کوبرف، متخصص بلاروسی، درباره نتایج این بازی با تیم اردن چنین گفت:
از دقیقه های اول بازی از روی نقشه صورت نگرفت و ما با چنین وضعیت ناگوار آماده نبودیم. بچه ها به خطاهای زیاد راه دادند که در نتیجه به دروازه ما 2 گل زده شد. حمایتگران ما در نیمه اول بازی خیلی بد بازی کردند. مهارت بلند رقیب ما را شکست داد.
در دور دوم سبقت گروهی روز یکشنبه 5 مارت فوتبال بازان جوان تاجیک با همسالان خود از عمان بازی میکنند. عمانی ها در دور اول از تیم کره جنوبی با حساب 0-4 شکست خوردند. باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا با قهرمانی جهان میان جوانان که امسال در اندونزی دایر می‌گردد راحت می‌گیرد.
مستم مستم زیبوی جانان مستم 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 زیبوی جانان مستم ابریشم قرمزی با دورش بستم ابریشم قرمزی با دورش بستم
ای عزیز در فرانسه یک کتاب با زبان تاجیکی نشر شد. از آدم و هوا نام دارد کتاب و مؤلفش روزنامه‌نگار جوان زیوربانو رؤوفی است. او دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده چند سال باز همراه پیوندان در کشوری اروپایی کار و زندگی و تحصیل میکند. از آدم و هوا از چند داستان و حکایه عبارت است و در موضوع محبت، صداقت، رفاقت، خیانت و عدالت بحث میکند. زیوربانو رؤوفی را برای یک صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید زیوربانو و مبارک باشد نشر کتابی نخستین. کتاب به زبان تاجیکی و خط سیریلیک در فرانسه. خواننده یا مخاطبان که هایند؟
اول از همه سلام به شما و سلام به تمام بینندگان عزیز رادیو آزادی. درباره مخاطب کتاب راستی کتاب از آدم و هوا من نمیتوانم بگویم که من این کتاب رو به خاطر رساندن اون به دست یک مخاطب خاص نوشته باشم و فکر میکنم اکثر آثار ادبی همین طور هستند و اون زمان من اصلا در گوشه خیالم هم نبود که این کتاب روز در اروپا در فرانسه به چاپ میرسد. به همین دلیل شاید فکر میکردم در تاجیکستان نشر میشود، در کناری دوستانم، در کناری استادان در تاجیکستان نشرش را جشن میگیریم، شاید سر یک سفره می نشینیم، آنها نظرهایشان را میگویند. واقعا در تخیل من نشر اولین کتابم یک چیز به این مانند بود.
چی سبب شد که محبت، صداقت، خیانت، عدالت و ارزش و معیارها در محور قرار گرفتند؟
اینها موضوعهایی هستند که در ادبیات همیشه وجود داشتند و فکر میکنم حتی بعد از این هم وجود خواهند داشت. یعنی موضوعهایی هستند که کهنه نشونده‌اند و هر کسی که قلم دارد و میخواهد چیزی بنویسد میتواند درباره این موضوعها بنویسد و دید خودش را بیارد که این یعنی یک دید تازه است، دید اوست نسبت به هر موضوع، مثلا مخصوصا همین موضوع ارزش ها، چون ارزش ها برای هر نفر با گونه های مختلف معنی داد می شوند و طبیعی است که یک حرف تازه، یک گفته تازه می شود.
از آدم و هوا با این جمله سر می شود که ما رو از میهن خیش راندند. پیام شما چی است؟ آیا با زندگی خودتون هم پیوند دارد؟
همون طوری که گفتم این کتاب رو من سال 2015 شروع کردم، برای همین در گوشه خیالم هم نبود که وقتی چاپ شدنش من خارج از تاجیکستان خواهم بود، ولی دیدی من نسبت به زندگی شاید این طور است که ما هممون مسافر هستیم. ما به این دنیا بدون اینکه خودمون شاید انتخاب کرده باشیم وارد این دنیا می شویم، مسافر هستیم، می آییم، شاید یک وظایفی برای خودمون تعیین میکنیم، آنها را عملی میگردانیم و سپس این دنیا را ترک میکنیم. پس میشود گفت که همه ما غریبی این ملکیم و یک روز به وطن خیش برمیگردیم.
در یکی از داستانهای دیگر هم زندگی شما و خانواده‌تان در مشهد ایران تصویر شده است. حالا هم که در هجرت هستید، از دوری و غربت خسته نشدید؟
راستی همون طوری که گفتید، من از کودکی هم همیشه یک شکل زندگیمون به این گونه بوده که از کشور به کشور دیگر سفر کردیم، ولی همیشه اون مقصد اصلی تاجیکستان بوده و ما همیشه برگشتیم به تاجیکستان و نمیتوانم بگویم که از سفر کردن خسته میشوم، چون سفر آدم را پخته تر میکنند. در سفر کردن ما چیزهای جدید میبینیم، با انسانهای جدید آشنا میشویم، فرهنگهای تازه را میبینیم.
با وجود دوری زیوربانو، ما میدونیم شما خبرهای وابسته به تاجیکستان را پیگیری میکنید و اندیشه هایتان را هم مینویسید، بیشتر از چی ناراحت میشوید؟
این برای این سوال راستی شاید بهتر باشد بگویم که از چی ناراحت نمیشوم. واقعا خیلی انگشت شمار هستند اتفاقات خوب در کشور ما این روزها که باعث می شوند واقعا خوشحال شوم برای تاجیکستان، مخصوصا وقتی یک اتفاق خوب برای دوستانم می افتد، یک اتفاق خوب برای تاجیکستان می افتد، مثلا یک کارخانه یه جای باز می شود که واقعا کار می کند و فقط برای افتتاح باز نمی شود و دو روز بعد بسته نمی گردد، یا اینکه مدرسه در یک ناحیه دوردست باز می شود که کار فعالیت می کند و جوانان میهن من به اونجا می روند تحصیل می بینند. بله، اتفاقات واقعا خیلی کوچک پیش می آیند که من خیلی خوشحال می شوم اگر عملی شوند، ولی متاسفانه این روزها بیشتر خبرها ناراحت کننده هستند و نمی دانم، واقعا خیلی کم هستند اتفاقاتی که من خوشحال می کنند.
تشکر زیوربانو. برگردیم به ایجاد و نویسندگی. در حالی که تاجیکان شاعر و نویسنده بیشمار دارند، اما ژورنالیستان خوب کمند. تلاش شما برای نویسندگی گریز از وضعیت و واقعیت نیست؟
راستی من فکر نمی کنم که رو آوردن به ادبیات یا تلاش برای نوشتن داستان، حکایه یا اثر ادبی فرار از واقعیت باشد یا اینکه فرار از مسئولیت باشد، چون شخصا خودم کسی هستم که تا حد در توانم هست میکوشم همیشه بار مسئولیت بیشتری به دوشم بگیرم و تا اونجایی که میتوانم اون بار مسئولیت را با خودم بکشانم و اگر که در توانم باشد حتما به مقصد برسانم. به وقتی که من اگر انشاءالله که خواننده ها به کتاب به دست خواننده ها برسد و آن را بخواند، آنجا خوب درک خواهند کرد که نوابسته این که در چی من یک مقاله می نویسم چی یک داستان می نویسم، همیشه می کوشم اون داستان یا اون چیزی که من می نویسم پیوند داشته باشد به زندگی مردم، به اتفاقاتی که با مردم می افتد، با و برداشت های من از هر چیزی که می بینم در جامعه و
بله.
در مسیر تحول انسان.
بله، تشکر زیاد. عذر که این سوال رو میپرسم. بعدی هر مقاله و نوشته جالب شما، برخی می نویسند یا فکر میکنند که این مقاله ها رو برایتون پدرتون نوشتند، حالا حتما این رو خواهند گفت که در ایجاد این حکایه ها هم نقش پدرتون کم نیست. با چنین شرح ها شما چی پاسخ می دادید؟
پاسخ دادن به این شرح، اولا که باید بگویم که این یک چیزی، یک اتفاق تازه نیست برای من و یعنی نه به اون معنی که زیاد شنیدم که میگویند که پدرت می نویسد، به خاطر اینکه حالا ژورنالیستی که به یک طرف، اما در ادبیات این اتفاق زیاد افتاده و من تنها آدمی نیستم که می گفتند که برایش یک نفر دیگر نوشته است. مخصوصا نسبت به زنان این اتفاق زیاد می افتد. مثلا سیمین دانشور فکر میکردن که رمان اولش سوشون رو همسرش جلال احمد نوشته است، یا اینکه مری شلی با اثر پیزوالش فرانکنشتین که می گفتن همسرش پریس شلی نوشته است در وقتش، اما می بینیم که با گذر زمان حق به حق دار رسید و فهمیدن که نویسنده های اصلی اون آثار کیست. پس من از این جهت ناراحت هم نمیشم، به خاطر اینکه متاسفانه جامعه ما هنوز شاید قبول نکرده که زنها هم میتوانند در یک کار مهارت داشته باشند یا واقعا خواهش انجام یک کار را از دل و جان داشته باشند و برای انجام اون کار از تمام توانشان مایه بگذارند.
ولی نقش پدر و هم مادرتون در حیات شما چی است؟
نقش پدر و مادرم در حیات من بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه نوابسته به اینکه من در زندگی با چی کار دست دادم یا چی کار کردم، همیشه مصلحتگر و مصلحت دهی من پدر و مادرم بودند و من با قبل از انجام هر کار تلاش میکنم دعای آنها را بگیرم، نصیحت آنها را بشنوم. و اگر برگردیم به مسئله داستان نویسی، داستان اولین شنونده تمام داستان های من مادرم هستند و اولین منقد داستان های من هم پدرم هستند. به همین دلیل نقش پدر و مادر من در تمام مسیر زندگی من بسیار بارز است.
خب زبربانو، فرزندان برخی از مهاجران یا پناهنده های تاجیک تا جای شنیدیم با پدران خود در اختلاف می افتند، آنها را گناهگار می کنند که به علت فعالیت های سیاسی در ملک بیگانه سرسان و سرگردان شدند و از دیدار نزدیکان و دوستان خوب بی نصیب ماندند. در آیله شما هم چنین صحبت ها می شوند؟
شکر خدا که پدر من یک انسانی هستند که برای ارزش ها و معیارهایی که قبول دارند تلاش میکنند و همیشه کارشان پیوسته وابسته به رشد تاجیکستان، درد دلشان همیشه درد این مردم و پیشرفت مردم تاجیکستان بوده و من از این افتخار میکنم. نوابسته به اینکه ما کجای و فکر میکنم برادرانم هم همینطور باشد، چون هیچ وقت پیش نیفتاده در خانواده ما که همچین صحبت باز شود و یا کسی گناهکار کند پدر مرا. اتفاقا ما همیشه طرفدار پدرم بودیم. حالا من نمیخوام به جای برادرانم اینجا صحبت کنم، ولی از جای خودم، چون من به خودم این اجازه نمیدهم که به جای یک نفر دیگر نظر بدم، ولی در خانواده ما خدا رو شکر هیچ وقت اتفاق نیفتاده است همچین چیزی که پدرم رو برای چیزی گناهکار کنیم، چون هر چیزی که ما امروز به اون رسیدیم، به هر جایی که سفر کردیم، هر کسی رو که شناختیم، هر تجربه‌ای که اندوختیم، همه اونها وابسته به همین فعالیت پدرم بود و به همین راه بود که ایشان انتخاب کردند و من به خودم هیچ وقت اجازه نمیدم، این اجازه را نمیدهم که برای چیزی مقصر کنم، چون گناهکار اینجا نمیبینم و گناهی را در اینجا نمیبینم که بخوام کسی را مقصر کنم.
یک سوال دیگر در ادامه همین موضوع مهاجرت، اروپا مهاجران و پناهجویان را قبول میکند، اما شاید تحت این برنامه که آنها یا نسل های دوم و سوم آنها با جامعه آمیزش یابند و در آن حل و هضم شوند. شما اگر قرار است دیگر در اروپا بمانید، راضیید که خودتان یا فرزندانتان فرانسوی شوند؟
برای این سوال چی میتوانم بگویم؟ من راستی فال زدن رو دوست ندارم و به فال بینی هم باور ندارم. یعنی من نمیتوانم امروز بگویم که فردا چه اتفاق میفتد، یا در 3 سال یا در 10 سال یا در 5 سال چه اتفاق خواهد افتاد. ولی فکر میکنم که من همیشه با ادبیات فرانسه یک پیوندی داشتم، زیرا از کودکی آثار ویکتور هوگو، ژول ورن، مارسل پروست رو میخوندم و برایم همیشه ادبیات فرانسه جذاب بود. ولی یک چیز دیگر هست که باید اون رو فراموش نکنیم که به نظر من چه ادبیات و چه فرهنگ ملت تاجیک خیلی قدیمی، خیلی قدرتمند و خیلی دلنشین است. وقتی یک فکر میکنم، نه شاید من به خاطر تاجیک بودنم اینقدر این ادبیات و این تمدن را دوست دارم، ولی در به نظر من هر خارجی دیگری که با تمدن و ادبیات تاجیک آشنا شود و در پی جستجوی آن شود، عاشق این ادبیات، عاشق این تمدن می شود. و فکر میکنم نه وابسته به این که چه من اینجا بمانم و چه نمانم، خودم رو موظف میدانم که به نسل‌های بعدی، همون طور که پدر و مادر من در وقتش به من و به برادرانم تمدن و فرهنگ و تاریخ این ملت رو آموزاندن و ما رو عاشق این تمدن این فرهنگ کردن، خودم رو موظف میدانم که همین طور به نسل‌های بعدی این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ رو بیاموزانم و شک ندارم که اونها هم اون رو دوست خواهند داشت و دیگر اون در ادامه اون من یعنی در محدوده حقوقی من نیست که بجای یک نفر دیگر انتخاب بکنم. مطمئنم که اونها بعد از آشنا شدن با این فرهنگ خودشان انتخاب میکنن که خودشان رو کی میحسابن.
زبربانو، در تاجیکستان سالها باز این شکایت است که اثر خواندنی نیست، ایده چند کتاب رو نمونه میارند. خواندنی ها نیستند یا خواننده نیست به نظر شما؟
با این فکری که خواننده نیست یا اثر خواندنی نیست، من کاملاً با این فکر کاملاً زدم، به خاطر اینکه به نظر من این یک توهین است و با مردم کشورم، به خاطر اینکه ناوابسته به اینکه ما در کدام مرحله تاریخی قرار داشتیم یا قرار داریم، همیشه این ملت نویسنده های موفق داشت، آثار ماندگار داشت، آثار خوب داشت و امروز هم اتفاقا خیلی نویسنده های خوب داریم، آثار خواندنی داریم. من میتوانم مثلا از استاد بهمنیار امینی، از عبدالقادر رستم، از استاد ساربان، یونس یوسفی، از محمد زمان صالح، از خیلی ها مثال بیارم که واقعا آثارشون خواندنی است، جذاب است. یا از اگر از بانوانی نویسنده تاجیک بگیریم، می توانیم از بانو گورخسا صفیه و یا اینکه در گذشته از معظمه احمد و نام ببریم که داستان ها و آثار خواندنی دارن. یعنی ما نمیتوانیم بگویم که خواننده نیست یا آثار خواندنی نیست. شاید اشکال از جامعه امروز همون باشد که ما به هر مسئله از ذره‌بین های خودمون نگاه میکنیم. اینقدر زندگی مردم تاجیک امروز مشکل و سخت شده است که بغیر از در ذره‌بین چشم‌هایمون، بغیر از همین روزمرگی ها، نمیتوانیم فراتر برویم و بیشتر از این رو ببینیم. شاید ما مشکلمون از همین است و این باعث می شود که بقیه نویسنده های جوانی که می خواهند وارد شوند به دنیای ادبیات با شنیدن همین جمله که خواننده نداریم یا اثری خواندنی خوب نداریم بترسند و به خودشان اجازه ندهند که چیزهایی رو که چیزهایی که نوشتند رو به اشتراک بگذارند یا اینکه کتابشان رو به چاپ برسانند تنها با این گمان که شاید خواننده پیدا نکنند و قبل نه هیچ سود مالی یا معنی.